سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن. اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که یک دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 روپیه دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به می ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حد اکثری به ویژه تحریم های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه‌ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود،
اگر
ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان‌ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان‌تر شدن وضعیت اقتصادی، حالا پیشبینی ها چه است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنه. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلش اونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85 هزار تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، بعد تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. عزیز شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندا در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانان مکلف هستن که جلوی از این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستن و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما و یک مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با خاطر کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن. گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است، مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، این 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خودرا مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون ها نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنن. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه این را خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید میکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چه میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فوردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات رو از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از اسرائیل.
دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیش بینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارند به از دو منظر. یکی اینکه ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست یه کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولاً خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
و طوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه که اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولتای ما معلوم نیست که اینا اولویتشون چی است، کدام کار باید اول کنن، کدام کار آخر کنن. و درک از یا از واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و مزیت‌های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارن در این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن آل مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل گلزار است و آل حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه یک سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی به ملی را اشاره میکنن. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیزی نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه، نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که با وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استخراج کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب ازی است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70-60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیفومل شوه در او صورت و امو باز 1,000,000 افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خود فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم زندگی ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها به رسمیت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در یک وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روان هستیم و باید جلوگیری گرفته شود و این شوخی نپنداریم.
بسیار تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
محترم آقای محمد کاظم همایون که شما را من حیث کارشناس محیط زیست ما زیادتر میشناسیم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود احترام دارم خدمت شما جناب آقای نظر و شنوندگان سبسنگرتان. ممنون از نگاه معنادارتان، سپاسگزار هستم.
بله آقای همایون، در این برنامه زیادتر کوشش میکنیم در آغاز برنامه از زبان خود مهمان ما بشنویم، خودشان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنن از این دوران کودکی اندر کجا به دنیا آمدین و تحصیلاتتان چی بود و به این منوال تا تحصیلات عالیتان اگر به ما بگوین بسیار خوش میشیم. بفرماین.
ما کاظم همایون هستم، متولد سال 1345 خورشیدی در کارتی پروان در بهارستان تولد شدیم، پهلوی مسجد حاجی میر احمد و مکتب در مکتب شیرینو تا صنف 6 و به تعقیب از او تا صنف 9 در متوسط کارتی پروان، در پی از او در لیسه عالی نادریه که وقت به نام لیسه عمر شهید یاد می شد به اتمام رساندم و پس از او که سال 63 مکتب به اتمام رساندم در کانکور پس از امتحان و سپری کردن کانکور انتخاب حوال ما فاکولته اقتصاد بود، در فاکولته اقتصاد کامیاب شدم در دانشگاه کابل و رشته اقتصاد پلانگذاری را به سطح لسانس به سطح کارشناسی به اتمام رساندم و به تعقیب از او هم چند وقتی را رفت آمد می کردم به طرف اتحاد جماهیر شوروی دیروزی و سال 1369 هم من کارمند کمیته دولتی پلان گذاری شدم که وقت وزارت پلان نبود، کمیته دولتی پلان گذاری بود و یک وقت کمی هم در وزارت خارجه در مدیریت دوی سیاسی ایفای وظیفه کردم و تعقیب از او با توجه به رشته که داشتم در شهرداری کابل معاون ریاست عمومی هوایز در شهرداری کابل شدم و الا ختم مجاهدین ما در ریاست هوایز شهرداری بودم. پس از آمدن مجاهدین، پس از سقوط مجاهدین، ما دایی هجرت در هجرت رفتم و در دیار هجرت تقریبا 5 سال دوره را در هالند زندگی می کردم. تقریبا از او چون ما ماستری محیط زیست و رشته آلودگی و کنترل آلودگی ها را به عنوان کارشناس ارشد به اتمام رساندم و به تعقیب از او آمدم در شهرداری کابل رئیس عمومی هوایت شدم و رئیس دفتر، رئیس ناحیه 6 و همچنان مشاور محیطیستی شهرداری کابل بودم. در 10 سال پسین اداره جمهوریت هم به عنوان رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیطیزیست و در پای از او رئیس محیطیزیست ولایت کابل تا ختم جمهوریت ایفای وظیفه کردم و تعقیب از او با آمدن دوباره طالبا مجبور به بیرون شدن از افغانستان شدم. فعلا در هالند زندگی میکنم، 4 اولاد دارم، 1 بچه و 3 دختر همراه ما و نفیسه جان خانمم زندگی میکنن. فعلا دخترکایم عروسی کرده، بچه بابک جان ساحل حالا همراه ما زندگی میکنه.
فعلا کدام وظیفه خاص دارین در خارج؟
بله، ما زبان رو باید نام رساندیم چون قبلا نام در اینجا بودم. فعلا در یکی از دانشگاه ها به نام دانشگاه لایدن است با عنوان مشاور محیط‌زیستی کار میکنم، اما دیدگاه ما بیشتر از این است. میخواهیم که چون به یک زبان بسیار بالا، چون زبان مسلکی است زبان محیط‌زیستی، بنابراین ما نتانستیم به عنوان کارشناس رسمی در این دانشگاه وظیفه خود انجام بدم. پس از اینکه من 31 زبان بگرم، میتونم چون کارشناسی ارشدم قبول شده، میتونم به عنوان کارشناس در دانشگاه ها ایفای وظیفه کنم.
شما یک اگر مقایسه اجمالی بکنین بین مملکت که فعلا در اونجا ایفای وظیفه میکنین و بر افغانستان، اگر مقایسه کنین 2 یا 3 مشکل عمده یا تفاوت عمده را اگر بسیار کوتاه بگوین به خاطر فهمیدن وضعیت کارها در افغانستان و در خارج.
هیچ قابل مقایسه نمیتونه آدم مقایسه کنه. اگر بیایم از روزنه محیط‌زیست با مسئله مطرح بکنیم، او شاخصهای بسیار متفاوتی را داره. اول خود در کشوری که مدارم زندگی میکنم، این کشورها تقریبا پس از انقلاب صنعتی، حتی پیشتر از او در زمان ادوارد هاور و الیزابت هاور، سر مسائل محیط‌زیستی اینا بسیار تاکید داشتن. این یک پدیده نو در افغانستان هست که در 20 سال پسین رونق گرفته این مسئله و همچنان حاد شده، چون تجارت و سرازیر شدن سرمایه در افغانستان باعث بیشتر شدن فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان شد و او را نتانست یک اعتدال میان مصارف آلاینده ها و مدیریت از او نتانستن یک پل ارتباطی را خلق کنند. به او خاطر ما قابل مقایسه نیست. دوم، اینجا رطوبت بیشتر است و پایداری منابعشان است. ما در افغانستان منابع ما با توجه به اینکه یک جغرافیه خشک نیمه خشک هستیم، پایدار نیست منابع ما، به او خاطر آسیب پذیر است منابع کشورهای ما. دوم، سوم، فقر گسترده است که یکی از دلایل عمده که آلودگی ها بیشتر میشه فقرزایی است. هر قدر فقر بیشتر شود، به مو اندازه مردم نمیتونه تمثیل دموکراسی بکنن، نهادهای مدنی شکل گرفتن نمیتونن و همچنان مشکلات های پیهم به وجود میاد که آدم نمیتونه در مقایسه بگیره جغرافیا را. اما در مجموع همی سه بحثی که شما گفتین، همی سه مسئله اساسی ترین مسائلی بود که خدمت شما برشمردم.
تا جایی که اخبار ترجمه میکنیم یا بعض متخصصین میگوین در ممالک که سیستم شاروالیشان خوب تنظیم شده یا به گفته شما شهرداری که به اساس انتخابات مثلا شاروال انتخاب میشد، میشن دو ممالک پیشرفت چشمگیر شده، یعنی تمام ممالک از لحاظ پیشرفت آدم ببینه سیستم شاروالیشان به شکل انتخابی است. به نظر بعضیا شما چی فکر میکنین؟
دقیق است. خود شهرداری ها قسمی که از نامش پیداست مالک شهر هستند. مالک شهر زمانی که انتخابات بیاید میتونه مشروعیت خود از مردم بگیره. مالک شهر، مالک شهر اصلا در کشورهایی که دموکراتیک نیستن، کشورهایی که انتصاب میشن افراد به عنوان شهردار، این کشورها مدیر شهر هستن نه شهردارا. شهردارا تعریفشون همی است که باید منتخب باشن. دقیق است. وقتی که منتخب باشن اینا اعمال فشار حکومت ها بالای شهردارا کده نمیتونن، چون اسرای مستقیم مردم آمدن، پاسخگو مستقیم با مردم هستن، طرف مستقیمشان مردم هست. به این خاطر اینا میتونن مدیریت سالمتر بکنن و در کنار هزی یک پل ارتباطی بین مردم و خود شهرداری ها مستقیم خلق میشه. به این ملحوظ است که گپ شما بسیار منطقی هست.
به نظر شما که در افغانستان در ساحات مختلف انجام و وظیفه کردین، امی سبب از اینکه شاروالی ها در افغانستان تقویه نشد سببش چی
است؟ یکی از دلایل عمده که در افغانستان شهرداری ها تقویه نشدن مسائل سیاسی است. در حالی که در قانون اساسی در 20 سال پسین در نظام جمهوریت تسجیل یافته بود که باید شهرداری ها منتخب شود، اما بیشتر ترس دارن حاکمیت ها از این که اگه شهردار موفق باشه به یک طرف از قضیه سیاسی تبدیل نشه. شما شهرداری ها را در سایر کشورهای جهان میبینین. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه شهردار بوده، به عنوان رئیس جمهور آمده. آقای پوتین شهردار بوده، جانگ زمیر شهردار بوده. در بیشتری از کشورها که میبینیم که تمثیل دموکراسی میکنه، اینا شهردارا به عنوان رؤسای جمهور در کشورها بودن، چون زمانی که شهردارا موفق شدن بیشتر مردم مستقیم با اینا رابطه میگره و اینا یک به حساب میتونن اینا بدرخشنده بین مردم و رای بیشتر مردم بگره. به خاطر همی بحران اعتماد در کشورهای رو به انکشاف و ویژه در افغانستان همی بوده که یک زمانی در تاریخ شهرداری ها انتخابی نبوده. حتی اگر در زمان حزب دموکراتیک هم ببینیم که یک دوره شهرداری انتخابی شد، اما از اعضای حزب یک نفره گزینش کردن به حساب انتخابی گفتش نمیتونیم، خب رای ماندن، صندوقا را ماندن، اما در حاصل یکی از اعضای حزب دموکراتیک در اونجا در اصل قدرت آمد. همین دلیل عمده است به باور من.
خب در مجموع در ممالک مانده بگویم یا در ممالک که دموکراسی قدر رشد نکرده، همین قانونا را که آدم از نظر میگذرانه میبینه کل قانونا به خاطر از این طرح شده که چطور بتانه حاکمیت در دست خود نگهداری کنن. یعنی شما چی فکر میکنید اینجا کدام مشکل میبینین در قانونگذاری در افغانستان؟ یعنی
خب بیشتر حاکمیت ها را از زمانی که تاریخ افغانستان آدم صفحه میزنه، بیشتری نه، حاکمیت ها اکثریت مطلقشان حاکمیت هایی بوده که طرف بیرونی ها بالای کشورها تعمیل شده. و باور ما کشور مطابق شرایط عینی ذهنی رویکردهای اجتماعی میتونن که نظام خود یا دموکراسی را مطابق سبک کشور خود تعریف کنن، اما در افغانستان یا همین مسئله یا در کشورهای عقب مانده این مسئله وارونه هست. دموکراسی از بیرون وارد میشه در کشورها، چیزی را که اونا میگن او دموکراسی، در حالی که این نسخه کارا نیست. و امیر هم جهان غرب یا جهان شرق همین مسئله را میخواین که همچی یک چیزی بشه. به اون خاطر است که باور ما بایی است که این کشورها تا زمانی که مطابق شرایط عینی و ذهنی جامعه خود، روی کرده اجتماعی جامعه خود، خودشان تعریف واقعی از تمثیل دموکراسی، از مردم سالاری، از انتخابات، از همه خودشان یک نسخه کارا را ارائه نکنند، نسخه بیرونی به هیچ وجه تجربه جانی نشان داده که کارگر نیست و ما دیدیم که تمامی کشورهایی که غرب آمد یا شرق آمد حضور نظامی داشتن یا غیر نظامی مستقیم آمدن، دیدیم که هیچ نسخه کارگر نبوده. ما عراق دیدیم، ما سوریه را دیدیم، ما افغانستان را دیدیم، ما سایر کشورها را دیدیم که هر کشور دیگه بیرونی که آمد درون از این مداخله کرد، بدتر منجر به این شد که کشورها تکه تکه شدن و همچنان پیامدش بجز از این که فراگیر شدن تروریسم و ریشه دواندن تروریسم چیزی را در بساط خود نداشت تو دموکراسی.
خب بیایم در قسمت تخصص شما در مورد محیط زیست. محیط زیست در افغانستان چقدر وسیع فهمیده میشه از طرف مردم؟
روزی که ما آمدم به عنوان رئیس محیط زیست و سر پلانا که کار کردیم، ما یک مپرسی را برای انداختیم که چند درصد مردم آگاهی داره از مسائل موضوعات محیط زیستی، حداقل میفهمه محیط زیست چی است. تقریبا بیشتر از 70 درصد مردم وظایفی را که باید اداره محیط زیست انجام میداد نمیدانستند، یعنی آگاهی به این اندازه پایین بود. هیچ کس نمیدانست که مثلا اگر درخت ها میخشکید دیره باید سر اداره محیط زیست میگفتن، یا تنظیف هم اگر خوب نمی بود، هر چیزی که چالش هایی که در شهر می بود یا چالش هایی که در شهرداری می بود، او را تمام شب فکر میکردن که این بخش محیط زیست هست، در حالی که اداره های محیط زیست اداره های پالیسی ساز هستن، اداره هایی هست که گی میکند دیگه ادارات و قدرت نظارتی خود باید بیشتر بسازه که بالای سایر اداره ها. 21 اداره در افغانستان مستقیم یا غیر مستقیم رابطه داره با اداره محیط زیست. پالیسی باید طراحی شود در اونجا که پاسخگو بسازه 21 اداره یا وزارتخانه ها را، و همچنان حمایت مستقیم حکومت ها را داشته باشد در قبال که بتانن اینا نظارت بکنن. متاسفانه که در افغانستان اداره ملی حفاظت محیط زیست اما واقعیت گپ همی بوده که یک اداره بوده که نتانسته به اهدافی که امو دیدگاهی که داشته برسه. اول که ما هیچ متخصص نداشتیم، شاید امیال انگوش شمار از متخصصین ما هستن، بیشترشان فرار و مغزا صورت گرفت بیرون رفتن. این چالش عمده است به همین خاطر است که یگانه نسخه کارا در مرحله اول در تمامی کشورها که تجربه داده، باید آگاهی مردم به حد بلند بره که بتانه مردم بدانن که اداره محیط زیست وظیفش چیست و حمایت بکنن، و همچنان نهادهای مدنی شکل بگیره. بستر شکلگیری نهادهای مدنی را باید حکومت ها به وجود بیارن که نهادهای مدنی به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و حکومت ها بتانن یک کاری را انجام بدن. همیشه زیر سایه سیاست ها ذبح شده قدرت اصلی اداره ملی حفاظت محیط زیست، و به عنوان یک اداره که گویا در تشکیلات باید باشه و لبیک بگویه به پرسش‌های جامعه جهانی و تمثیل دموکراسی بکنه، به خاطر اداره را شکل دادن. در اصل این اداره ها اداره هایی نیست که یعنی واقعا اداره وظایفی را که دارن همچه یک اداره را باید در کشور را باشن نیست.
به نظر شما چی باید شبه که این مسئله محیط زیست درست کار کنن؟ یعنی کسایی که در این ساحه کار میکنن، به طور مثال این موضوع روز به روز جدی شده میره در سطح جهان هم. مثلا این مسئله خشکسالی و تغییر اقلیم، این گپا هم بسیار زیاد تاثیر داره به اقتصاد دولت و به اقتصاد مردم، که مثلا پیش بینی کردن نمیتونن که امسال چی خواهد شوه. اگر آگاهی کامل داشته باشن شاید کارای بکنن، مثلا دیاقینمانی. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چی گفتنی دارین؟
که ما تجربه کشورها رو میبینیم، بیشتر از ادوارد اول گفتم، از الیزابت اول گفتم که از سال 1954 زمان این مسئله، در حالی که یک قرن پیشتر از اون در بریتانیا این مشکل وجود داشت، مشکل آلودگی یا پس از انقلاب صنعتی، اما سال 1954 یک حادثه صورت گرفت از اثر استفاده بیش از حد زغال سنگ در لندن که در یک روز 5400 نفر رفت از بین رفت و هزارها نفر دیگه در شفاخانه رفتن، مریضی های مجاری تنفسی و قلبی و اینا پیدا کردن. پس از او اعمار فشار نهادهای مدنی در حکومت ها به وجود آمد و حکومت ها مجبور شدن که در تدوین قوانین مقررات در نظارت کوشاتر شوند. در افغانستان هم تا زمانی که بالای دسترخان هر یک از شهروندان ما
نرسه این مشکل و خود مردم ما دقیق لمس نکنن، فکر کنم که این گپ بسیار دشوار است که آگاهی بتن، چون بیشتر مردم سنتی زندگی میکنن، بیشتر مردم با باورهای دینی زیادتر ذهنشان جاگیره است و اونا فکر میکنن که خوشحالی هم از طرف خداوند است، ترسالی هم از طرف خداوند است، هر گپی که میشه از طرف خداوند است. این دیدگاهشان وقتی که دسترخانشان سفره های از اینا که خالی شود، در اون زمان مطمئن هستم که گفتمان ها کلان میشه، نهادهای جامعه مدنی شکل میگره، اعمال های فشار بالای حکومت ها صورت میگره، حکومت ها مجبور میشن که در اولویت خود مسائل موضوعات محیطیستی را بگرن. این کاری را که امین نقشه رایی را که کشورهای غربی انجام دادن ما هم باید انجام بدیم. اما یک چیز تاکید میکنم که ما زمان ما بسیار کوتاه هست. در اون زمان آیسته و پیوسته تغییرات اقلیمی صورت میگرفت، اما امروز ما میبینیم بسیار سریع روند صورت میگره که شاید تا 10 سال دیگه در صورتی که ما توجه نکنیم و دست به هم نزنیم، مطمئنن که بیشتر از روستاها، بیشتر از شهرهای افغانستان میکوچن و ریشه های تروریسم دیگه تغذیه میشه، مشکلات ها ده ها مشکل دیگه میایه، مشکل مهاجرت ها شروع میشه. اینمی یک علقه شیطانی است که نشاره میشناسه نگداره و او کشوره میبره به طرف تبایی که صورتی که اندک تغافل کنیم.
یک گزارش سازمان جهانی صحت در هفته آخر سال گذشته بود که دو میگه که 72 مورد مرگ ناشی از عفونت های حاد صحی در افغانستان گزارش شده. یعنی این بیماری ها میگه بیشتر کودکان و زنان را تحت تاثیر قرار میده. دکتران هشدار میدن که این بیماری ها از طریق هوا و غذاهای آلوده منتقل میشود. راجع به این چی گفتنی دارین؟
کاملا گزارش شده که گفته شده کاملا منطقی و علمی هست. چندین سال پیش همچون گفتمان ها را ما در سطح دانشگاه برا انداختیم. مسئولیت غذایی و امنیت غذایی یک بحث بسیار کلان جهانی است که او از طریق یک دستورت مسئولیت و امنیت داره، غذا که محیط سالم باشه، آری از هر نوع آلودگی ها، از طریق زنجیره غذایی صدمات بسیار جدی بر غذا میرسه. شما زمانی که خاکتان آلوده میشه یا از یک کشور خاکش آلوده میشه، از طریق زنجیره غذایی، از طریق شفتل، از طریق هر غذایی را که حیوان بخوره، از طریق شیر از او انتقال میشه بر انسانها، از طریق گوشتش انتقال میشه بر انسانها. و این رابطه بسیار مستقیم داره. تا زمانی که ما آری از امیال یک قسمت زیادی از جهان که ما شما میبینیم، مثلا 10% از غذای جهان، 10% از حبوبات و گندم جهان اوکراین باوده داره که صادر میکنه، یعنی حدودا تقریبا 1 میلیارد جمعیت. امروز وقتی که شما میبینین در اوکراین مواد شیمیایی به کار گرفته میشه، غذای زی امنیت غذایی و مسئولیت خود از دست میده و این سرطان ها را تکثیر میکنه در دیگه کشورها. به خاطر از این طفلا و خانما را بیشتر اونجا در خط اول قرار داده که اساس هستن. کرویات خون خانم ها کمتر از زودتر مصاب میشن و طفلا هم با توجه به این که طفلا مقاومتشان پایین است و در رشد هستن، اینا در مرحله اول و کهنسالا در مرحله اول مصاب به امراض مختلف میشن، یعنی از طریق زنجیره غذایی. همچنان مستقیم خودشان حتی از طریق جلدی، حتی از طریق چشمی میتونه، از طریق چشم ما میتونیم آلودگی ها رو جذب کنیم، از طریق پوست خود ما میتونیم آلودگی ها رو جذب کنیم، چون به حد ریز و گردا خورد است که از طریق پوست وجود انسان مصاب به آلودگی میکنه.
به نظر شما یک راه حل اساسی چی هست؟
من فکر میکنم تا زمانی که آگاهی مردم به سطح بلند بره و در دسترخانشان برسه که مردم واکنش نشان بده، تا زمانی که طفل گریه نکنه مادر شیر برش نمیده، حاکمیت ها به هیچ وجه هیچ یک از حاکمیتی که در سطح جهان است اولویتشان محیط زیست نیست، اما این مردم های آگاهشان است که
گفتمانهای کلان محیط زیست در اولویت حکومت ها انداخته. امیال شما میبینین با آمدن ترامپ امکان داره که برای از کنونسیون تغییرات آبهوایی، اما من مطمئن هستم که اعمال فشار نهادهای مدنی و جهان دیگه اینا را مجبور میسازن که حکومت ها را که در اولویت خود قرار بده این برنامه را. ما باید تمعر قدر متمرکز میسازیم، خود از سر روشنگری متمرکز بسازیم که از خان آمه را انسجام بتیم. زمانی که از خان آمه انسجام پیدا کرد، مطمئنن که حکومت ها بخاطر از اینکه خوراکشان است، بخاطر انتخابات، حکومت ها مجبور میشن که در این مسئله توجه بکنن و شامل اجندا و برنامه های کلان ملی خودیره قرار بتن. ای تا زمانی که این قسم برنامه صورت نگره، ما مطمئن هستم که هیچ یک از حاکمیت ها در سطح هیچ یک از کشورها حتی دموکراتیک هم همچه یک کار نمی کنه. چرا اتحادیه اروپا سبسترین کشورهای جهان است؟ با توجه به این که آگاهی مردم در اتحادیه اروپا زیاد است و اولین بار انقلاب صنعتی در اتحادیه اروپا شکل گرفته و اولین بار این کشورها آلوده شده و این کشورها بودن که نسخه کارا را دادن و امروز نهادهای مدنی به حد بالا هست. در کشورها که ما شما میبینیم در کاپایی که در کاپای مختلفی که در جهان صورت میگره، انسجام افکار آمد چقدر است، چقدر تظاهرات میکنن، چقدر فشار میارن برای حکومت ها که بپذیرن و کمک بکنن در این حوزه. این مهمتر است به باور من نسبت به ای که ما برنامه حلایدی داشته باشیم. یعنی آگاهی مردم باید به حد بالا بره که همگی دست به هم بتن و خوراک انتخاباتی برای سیاسیون شوه.
بعض اوقات با متخصصین ما ژورنالیست ها هم فکرای متفاوت می داشته باشیم. به طور مثال مثلا چیزی که شما گفتین معقول به نظر می رسه، منتها من بعض اوقات فکر می کنم که اگر متخصصین ما چیزایی که باید شاید شوه او را بگوین، اما در قید از این نباشن که ایره کس عمل میکنه یا نمیکنه، چه فکر میکنین؟
ببینین یک رشته ما و شما داریم به نام جامعه شناختی محیط زیست. هر جامعه متفاوت است که نسخه برش ارائه شوه، هر جامعه نسخه خود داره. وقتی که جامعه شناختای محیط زیستی میان در سر مسائل محیط زیستی میگن، ریشه های بوران های محیط زیستی را از دید جامعه شناختی مورد بررسی قرار میدن. هر جامعه نسخه خود داره. وقتی که ما میایم به عنوان یک آگاه محیط زیست یا به عنوان یک کارشناس ارشد محیط زیست میایم مسئله را مطرح میکنم، باید جامعه شناخت ریشه های از این بحران پیدا بکنه و نسخه بده برای کسایی که در حوزه محیط زیست کار میکنن. این وظیفه اصلی جامعه شناخت ها است و این را کی در سطح جامعه تکثیر میکنه؟ امی روزنامه نگارا هستن، امی ژورنالیست های ما هستن که اینا ایره در گفتمان کلان خلق میکنن و آگاهی میتن بر تمام مردم، افکار جامعه را انسجام میتن. باور من امی تو فکر میکنم.
امی کسایی که مثل شما مسئله را خواندن در خارج متخصص شدن، مطابق به شرایط افغانستان باید پلان نو تر بکنن، به مردم بگن که در خارج خو اینتر است، مگم او در اونجا تطبیق میشه، مگم در افغانستان تطبیق نمیشه، مثلا درجه حرارت اتر است و اتر است، باید افغانا اینی مدل باید پیش ببره. حداقل مدل ها گفته شوه، طرز اداره گفته شوه، طرز مدیریت گفته شوه. نمیفهم ما چی فکر میکنین در مورد؟
کاملا دقیق میگن. متاسفانه که در کشور ما همیشه حتی قوانین، حتی قانون اساس برگرفته از قوانین کشورهای دیگه، بدون از اینکه شرایط عینی ذهنی جامعه را فکر کنن، رویکردهای اجتماعی را، دین را، باورها را، مذاهب را، توپوگرافی را، اینا مسائلی هست که بسیار باید سنجیده شوه که کدام نسخه کارا از در کدام جامعه. به همین خاطر است که من پیشتر خدمت شما گفتم که جامعه شناختا بیاین ریشه های بحران محیط زیستی را برای کارشناس های محیط زیست بگوین و کارشناس های محیط زیست پس از او نسخه را برش رای بکنه. عین گپ ما و خودتان عین گپ است، بسیار دقیق فرمودین شما.
محترم آقای محمد کاظم همایون، در آخر چی آرزو دارین؟ کدام خاطره شیرین، کدام خاطره تلخ دارین که قصه کنین؟
قربانتان، سخری و سرفرازی براتان میخوایم. برای ما تمام جهان یک دهکده است. هر قسمتی از جهان که متضرر میشه از اثر محیط زیست،
مطمئنن که قسمت دیگه از جهان هم متضرر می سازه. هرگاه یک جمعیت جنگلی میاد در جنگل آمازون حریق میشه، گرمایش از زور فرد فرد مردم افغانستان لمس میکنه و خساره میپردازه. به او خاطر جهان دیک بکده است. ما مرزای مصنوعی را، مرزایی را که خودساخته بشریت است، نمیپذیریم. تمام جهان یکیست. ما سرنشینان یک کشتی هستیم، صرف کیتان کشتی متفاوت است.
محترم آقای محمد کاظم همایون، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان.
قربانتان، دین خود ادا کردیم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz